بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران از شرکت در کنفرانس بین المللی درباره امنیت خاورمیانه در بحرین خودداری کرد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام ماکوان مولودزاده را محکوم کرد. اتحادیه اروپا و ناتو از ادامه فشار بین المللی بر تهران برای توقف برنامه های اتمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می کنند. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز جمعه 16 آذر 1386 برابر با 7 دسامبر 2007 را آغاز میکنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها با سعیده هاشمی.
سلام بر شما، خبرها را با خبری از ایران آغاز میکنم. قرار بود منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانسی بین المللی درباره امنیت خاورمیانه که از امروز برای مدت 3 روز در بحرین گشایش می‌یابد شرکت کند، اما وزارت خارجه ایران در آخرین لحظات به سازمان دهندگان آن اطلاع داده است که آقای متکی در کنفرانس شرکت نخواهد کرد. در این کنفرانس که مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن آن را ترتیب داده است، های دولتی و کارشناسانی از حوزه خلیج فارس، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و چند کشور دیگر دعوت شدند. رابرت گیتس وزیر خارجه آمریکا نیز در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد. رادیوی دولتی ایران امروز صبح تاکید کرده بود که آقای متکی نیز در این کنفرانس شرکت خواهد کرد، اما به گفته سازمان دهندگان کنفرانس ایران در آخرین لحظات تصمیم گرفت که در آن شرکت نکند. لوئیز آربور کمیسر حقوق بشر سازمان ملل اعدام ماکوان مولودزاده، نوجوان 20 ساله کرمانشاهی را در حالی که شاکیان وی شکایت خود را پس گرفته بودند محکوم کرد. خانم آربور در بیانیه‌ای گفته است اعدام این جوان به جرم ارتکاب تجاوز جنسی در سن 13 سالگی مغایر با قوانین بین‌المللی است. قوانین بین‌المللی اعدام افراد را به خاطر ارتکاب جرم در حالی که زیر 18 سال داشتند ممنوع می‌کند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌اش از ایران خواسته است تا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. ماکوان مولودزاده روز 14 آذر ماه در حالی به دار آویخته شد که به گفته وکیل مدافع او، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دستور بازنگری پرونده را داده بود. وزیر خارجه بلژیک اعلام کرد وزیران ناتو و اتحادیه اروپا توافق کردند بر فشارهای بین‌المللی خود بر ایران برای توقف برنامه اتمیش ادامه دهند. وزیر خارجه بلژیک روز گذشته پنجشنبه در پایان مذاکرات خود با کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفت که به رغم گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو دلیلی نمی‌بینند که رویه خود را در قبال ایران تغییر دهند. وزیر خارجه بریتانیا نیز در پی اتمام این جلسه بر موضع وزیر خارجه بلژیک تاکید کرد. There was unanimity around the table that there's a clear choice for Iran. وی در جمع خبرنگاران گفت در این جلسه اتفاق نظر وجود داشت که ایران با انتخابی روشن روبروست. ایران میتواند از یک سو به درخواست یاری جامعه جهانی برای مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی پاسخ مثبت دهد و یا از سوی دیگر همچنان با مخالفت با اراده شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دهد، که البته در این صورت باید تحریم‌های گسترده‌تری بر آن اعمال شود. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس وزیران امور خارجه پیمان ناتو به بروکسل رفته است، امروز با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند.
با سپاس از سعیده هاشمی. و اما در این مجله شامگاهی، اتحادیه اروپا و ناتو از تشدید تحریم‌های ایران به سبب برنامه اتمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند. استعفای محمد باقر ذوالقدر قائم مقام و معاون امنیتی وزارت کشور ایران هنوز رسماً تایید نشده است.
استعفای پشت سر هم در سطح وزرا و معاونین وزیر از همپاشیدگی رو در دولت آقای احمدی نژاد نشون.
سازمان‌های کارگری بین‌المللی از آنچه که شکنجه منصور اوسانلو در زندان می‌خوانند ابراز نگرانی کردند. اعدام ماکوان مولودزاده در درون و بیرون از ایران مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است. پریسا خواننده ایرانی از مشکلات کار هنری در ایران میگوید.
با توجه به اینکه صدای زن و موسیقی زنان تحت تحریم هست در ایران، هنرمند چطوری میتونه با یک همچین شرایطی همچنان سر پا بمونه؟
اینها و مجموعه ای از گزارش های متنوع در این مجله شامگاهی. با رادیو فردا بمانید. در پی انتشار گزارش روز دوشنبه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود را چند سال پیش متوقف کرده است، برخی تصور می‌کردند کشورهای اروپایی دیگر از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت نخواهند کرد. ولی وزیران امور خارجه ناتو و اتحادیه اروپا دیشب اعلام کردند که دلیلی برای تغییر سیاست‌های کنونی خود نمی‌بینند. محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
دولت ایالات متحده میتواند تا حدودی نفس راحتی بکشد. انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا که در آن گفته شده بود ایران برنامه ساخت بمب اتمی خود را 4 سال پیش متوقف کرده است، مقامات آمریکایی را نگران کرده بود که تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی دشوار شود و دیگر کشورها ایالات متحده را در این راه همراهی نکنند. ولی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو بر حمایت خود از موضع آمریکا تأکید کردند. وزرای خارجه این کشورها دیروز در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک اعلام کردند ایران همچنان یک تهدید محسوب می شود و بر همین اساس باید فشار بر این کشور را افزایش داد. کارل دگخت وزیر خارجه بلژیک به خبرنگاران گفت همه حاضران در جلسه موافق بودند که خط مشی کنونی که همان ادامه فشار بر ایران است تغییر نکند. آقای دگخت افزود ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و این بدین معناست که این کشور قصد دارد سلاح‌های اتمی تولید کند. رولف موتسنیش نماینده پارلمان آلمان و کارشناس خلع سلاح معتقد است هنوز نکات مبهمی درباره برنامه اتمی ایران وجود دارد.
Für mich stellt sich natürlich auch die Dimension des Urananreicherungsprogramms.
من شخصا علاقه‌مندم بدانم که غنی‌سازی اورانیوم در ایران در چه ابعادی انجام می‌شود، چرا که آن چیزی که اعلام شده با ساختار زیربنایی موجود در این کشور همخوانی ندارد. علاوه بر این مهم است که نیروگاه آب سنگین عراق بار دیگر مورد بازرسی قرار گیرد. اینها همگی می توانند با یک برنامه هسته‌ای نظامی مرتبط باشند و به همین دلیل به شفاف سازی نیاز است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه نیز بر ضرورت تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند. خانم مرکل پس از دیدار دیروز خود با رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت ایران همچنان یک تهدید به حساب می آید. آقای سارکوزی هم اظهار داشت آنچه که تاکنون ایران را به تحرک واداشته تحریم ها بودند. سران دو کشور آلمان و فرانسه بر ادامه استراتژی دوگانه فشار و مذاکره در قبال ایران تاکید کردند. رولف موتسنیش نماینده پارلمان آلمان در این باره می گوید
من فکر میکنم ضروری است که جامعه بین المللی درباره تحریم های جدید علیه ایران به اتفاق نظر برسد. این کافی نیست که تنها یک کشور مسیر تحریم را در پیش گیرد. بهترین و مؤثرترین شیوه آن است که شورای امنیت به یک اجماع برسد و در آن صورت ایران هم بهتر تحت تأثیر قرار می گیرد.
البته هنوز دو کشور دیگر وجود دارند که با توجه به گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا انتظار می رود در قبال افزایش تحریم ها علیه ایران مقاومت بیشتری نشان دهند. روسیه و چین. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا برای جلب حمایت چین دیروز پنجشنبه با رئیس جمهور این کشور تلفنی گفتگو کرده است و کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده قرار است امروز برای راضی کردن روسیه با وزیر خارجه این کشور دیدار کند.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس بامداد امروز خبر استعفای سرتیپ محمد باقر ذوالقدر قائم مقام و معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران را تایید کرد. این خبرگزاری همچنین نوشت که عده‌ای در تلاشند او را برای بازگشت به کار راضی کنند. این در حالی است که خبر استعفای آقای ذوالقدر دیروز از سوی مدیر روابط عمومی وزارت کشور شایعه‌ای بی اساس خوانده شده بود. تحلیلگران بر این باورند که این استعفا از شکاف عمیق در جبهه اصولگرایان حکایت دارد. مهین گرجی.
ذوالقعد استعفا داده است. این عنوان خبری است که خبرگزاری نیمه رسمی فارس در ساعت 9:16 دقیقه صبح امروز مخابره کرده است. این خبرگزاری که از نزدیکان دولت نهم به حساب می‌آید، در این باره نوشت که این استعفا قطعی است اما هنوز پذیرفته نشده است. خبر استعفای سردار ذوالقعد روز گذشته از سوی مجید ملکان، مدیر روابط عمومی وزارت کشور، شایعه‌ای در راستای تضعیف دولت نهم قلمداد شد. همزمان با انتشار خبر استعفای آقای ذوالقعد در این خبرگزاری، سایت خبری تابناک از برکناری سردار ذوالقعد خبر داده است. سایت خبری تابناک که بعد از پلمپ سایت باستاب راه اندازی شد، منصوب به محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران است. این سایت بدون اینکه به منبع خبری خود اشاره‌ای داشته باشد، نوشت که یک مقام خارج از وزارت کشور در نامه خطاب به حجت الاسلام پور محمدی وزیر کشور خواست که سردار ذوالقعد را از مقام خود عزل کند. بسیار از منتقدان جمهوری اسلامی بر این باورند که محمد باقر ذوالقعد که از چهره‌های مطرح نظامی به حساب می‌آید، در برخی اقدامات انجام شده علیه اصلاح طلبان نقش زیادی داشته است، اما در این حال گفته می‌شود که استعفای وی از مقام قائم مقامی وزارت کشور از اختلافات درونی دولت نهم ناشی می‌شود. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
استعفای پشت سر هم در سطح وزرا و معاونین وزیر و این نوع درگیری‌هایی که شما در داخل می‌بینید بیانگر یک نوع جنگ قدرت و در جهت کسب رانت سیاسی و اقتصادی بیشتر هست. در واقع این نوع از همپاشیدگی رو در دولت آقای احمدی نژاد که برمیگرده نه تنها در دولت بلکه در یک ساختار اقتدارگرایان رو نشون میده.
پیش از مطرح شدن خبر برکناری فرمانده سابق قرارگاه رمضان در محافل سیاسی ایران، از فشارهای زیادی که به حجت الاسلام پور محمدی که یکی از کلیدی‌ترین وزرای کابینه محمود احمدی نژاد به حساب می‌آید حرف بود. تحلیلگران بر این باورند که تمامی این تغییرات که در کابینه دولت نهم صورت می‌گیرد برای کنترل نبض انتخابات است. حسن شریعت‌مداری از فعالان سیاسی در هامبورگ در این باره میگوید:
مسلماً یکی از واقعیات بسیار قوی این هست که اکنون شکاف بین اصولگرایان به یک نقطه حساسی رسیده و این شکاف ها هر روز داره عمیق‌تر میشه و با نزدیک شدن انتخابات دولت سعی میکنه که با یک نواخت کردن کابینه خودش بتواند حداکثر نفوذ رو در انتخابات آینده بکنه.
محمد باقر ذوالقعد قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران بود که در آذر ماه سال 1384 به عنوان قائم مقام وزیر کشور و معاون امنیتی انتظامی این وزارتخانه منصوب شد. وی که در سال 1368 ستاد مشترک سپاه پاسداران را تشکیل داد، از چهره‌های مطرح نظامی ایران به حساب می‌آید. نام سردار ذوالقعد در بسیاری از ناآرامی‌های سال‌های اخیر از جمله درگیری‌های کوی دانشگاه در تیر ماه سال 78 مطرح شده است.
گزارشی بود از مهین گرجی.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما تازه ترین خبر ها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
دو سازمان کارگری بین المللی در نامه‌ای به سازمان بین المللی کار ILO از آنچه که شکنجه منصور اوسانلو در زندان خوانده اند ابراز نگرانی کردند. آقای اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شده است. بهروز کارونی.
در نامه مشترک دبیران کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به مدیر کل سازمان بین المللی کار با انتقاد از بازداشت و زندانی شدن منصور اوسانلو رئیس و ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشته شده است، تا جایی که مطلع هستیم وکلای مدافع آقایان استانلو و مددی دسترسی کامل به پرونده موکلان خود نداشتند. در نامه‌ای که توسط گای رایدر و دیوید کاکرافت امضا شده با اشاره به افزوده شدن اتهامات جدید به آقای استانلو آمده است که هنوز به روشنی مشخص نیست که چه تعداد از این اتهامات علیه رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مفتوح هستند و شامل چه مواردی می شوند. رهبران این دو سازمان بین المللی کارگری سپس درباره شرایط منصور استانلو در زندان اوین نوشتند تا کنون هیچ ناظر بین المللی از آیلو و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل قادر به ملاقات با آقای استانلو در زندان نشدند. همه اینها در زمانی که گزارش‌های فزاینده‌ای از شکنجه آقای استانلو با دستبند و شوک‌های الکتریکی در زندان دریافت می‌شود آزاردهنده هستند. از همین رو این دو سازمان بین المللی کارگری نگرانی عمیق خود را از وضعیت جسمی و روحی آقای استانلو ابراز داشتند. اتهام این دو سازمان بین المللی کارگری در مورد شکنجه منصور استانلو که برای نخستین بار پس از بازداشت این فعال کارگر در تیر ماه سال جاری ابراز می شود در حالی است که جمهوری اسلامی تا کنون در موارد مشابه اتهامات شکنجه زندانیان را رد کرده است. در این میان مادر منصور استانلو در گفتگویی با رادیو فردا از وضعیت جسمانی فرزند زندانی خود ابراز نگرانی میکند.
من الان فقط دلم میخواد که این چشم ایشون خوب بشه. منتها دو تا رگای قلبش هم گرفته شده توی زندان. کلیه هاش الان ناراحتی داره که یه مقدار خون رفته ادرار کرده، خون اومده.
تا کنون تلاش‌های خانواده رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه برای مرخصی استعلاجی این فعال کارگر زندانی نتیجه در بر نداشته است. مادر آقای استانلو میگوید:
اگر اینا رو باید خودش نامه بنویسه که ما بدونیم که تو زندان تلاش بکنیم. ما گفتیم نامه نوشتن و فرستادن به دادگاه، گفت نقدن اینجا که نیستش، دادسرای همین انقلاب اینجا هستش. سر معلم ما گفتیم به خدا نامه نوشته فرستاده، گفت نامه‌ای به دست ما نرسید، هیچی، ما دست خالی برگشتیم اومدیم. منتها به بچه من خیلی سخت میگذره، خیلی سخته بی گناه اونجا باشه. اگر گناهی کرده بود من که مادرشم اصلا ناراحت نمیشدم.
آقایان رایدر و کاکرافت در نامه مشترک خود به آیلو با اشاره به اینکه ابراهیم مددی در حالی که دستبند به دست و زنجیر به پا داشت به دادگاه برده شده بود از نحوه رفتار با این فعال کارگری نیز انتقاد کردند. آنان افزودند که نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در روز 24 مهر ماه به زندان قزلحصار انتقال داده شد، زندانی که مجرمان عادی در آن نگهداری می‌شوند و برخی اوقات زندانیان عقیدتی به منظور متحمل شدن فشار روحی به آن زندان اعزام می‌شوند. در این نامه همچنین به احضار و یا محاکمه چند تن دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از جمله سعید ترابیان، عباس نجات کودکی، منصور حیات غیبی و همایون جابری اشاره شده و آمده است این روند همراه با ادامه بازداشت رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه فضای ترس را در میان اعضای سندیکا به وجود آورده است.
گزارشی بود از بهروز کارونی. اعدام ماکوان مولودزاده، جوان 20 ساله‌ای که متهم بود در 13 سالگی به پسر نوجوانی تجاوز کرده است، موجی از اعتراض را در داخل و خارج از ایران برانگیخت. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه اعدام ماکوان مولودزاده را به عنوان نقض خشن موازین حقوق بشر محکوم کرده و آن را دهنکجی به عدالت در ایران نامیده است. در درون ایران نیز این شیوه صدور و اجرای حکم با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. در این بخش از مجله شامگاهی از نعمت احمدی، وکیل دادگستری و استاد حقوق در تهران میپرسم چگونه است که ماکوان مولودزاده به رغم مخالفتی که گفته میشود آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه با اجرای این حکم داشت اعدام شد.
برای ما هم این خود سوال باقی است، خصوصا در دستوری که آیت الله شاهرودی صادر کردن مستند به نظر فقهی مقام رهبری رأی رو خلاف بیان شرع دونستن و باید الان مسئولین قضایی خصوصا دایره نظارت و پیگیری و دادگستری کرمانشاه پاسخگو باشن که چه کسانی در مقابل نظر فقهی مقام اعظم رهبری نظر جدیدی داشتن. پرونده 20 آبان اومده تهران و این پرونده ها هر سرعتی هم که میتونستن داشته باشن نمیتونه ظرف کمتر از یک ماه در تهران نظر مجتهد خلاف نظر آیت الله شاهرودی یا نظر مقام رهبری صادر شده باشه و این حکم اجرا بشه.
و باز در خبرها آمده بود و شهودی هم در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که ماکوان مولودزاده تنها یک بار به ارتکاب جرم در سن 13 سالگی اعتراف کرده بود. آیا به استناد همین یک اعتراف می شود کسی را اعدام کرد؟
برابر تصریح ماده 114 قانون مجازات اسلامی، حد لواط با 4 بار اقرار نزد حاکم شهر نسبت به اقرار کننده‌ای که باید بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشه صادر میشه. فردی که 13 سالش باشه حسب قانون مدنی فاقد مسئولیت کیفری است، لذا اقراری هم اگر صورت بگیره اقرار از ناحیه یک محجور و صغیر موضوعیت و منشأ قضایی نداره. بحث‌انگیز این حکمی که این مدت‌ها صادر شده این حکم.
بیان که وارد جزئیات پرونده بشیم، حالا چه خواهد شد؟
مدتی است علارغم این که آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه که یک مجتهد متجدد و نوگرایی هستن، دستورات ایشون اجرا نمیشه. نمونهش در تنگسار تاکستان دیدیم، نمونهش در اینجا دیدیم. این که دستورات رئیس قوه قضاییه مالو اجرا نمیشه، به هر کیفیت باید یک فکری بکنه رئیس محترم قوه قضاییه، خصوصا در موارد و مصادیقی که جون آدم ها در خطره. من واقعا در بحت و حیرتم بعد از اعدام این آقای ماکوان، خصوصا با تکیه بر خلاف بیان شر مطابق نظر مقام رهبری.
با سپاس از نعمت احمدی، وکیل دادگستری و استاد حقوق در تهران. در همین زمینه روزنامه‌های ایتالیا از جمله رادیوها و تلویزیون‌ها خبر اعدام ماکوان مولودزاده را به طور گسترده‌ای پوشش دادند. وزیر برابری و حقوق ایتالیا در بیانیه‌ای اعدام نوجوان ایرانی را اقدامی وحشیانه خواند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت از روم.
خانم باربارا پولاسترینی، وزیر حقوق و برابری دولت میانه و چپ ایتالیا، در بیانیه که پنجشنبه شب انتشار یافت، اعدام ماکوان مولودزاده را اقدامی وحشیانه خواند. خانم پولاسترینی در ادامه گفت: نمیتوان به نام تفاوت‌های فرهنگی و نسبت‌گرایی این چنین تراژدی را توجیه کرد. وزیر برابری و حقوق ایتالیا با یادآوری این مسئله که سال 2008 میلادی 60مین سالگرد تصویب منشور حقوق بشر است، افسود: امیدواریم دولت‌هایی که دست به این چنین اقداماتی می‌زنند و حرمت انسانی را این چنین پایمال می‌کنند از تاریخ عبرت گیرند. سازمان حقوق بشری اوریوان که در هفته‌های گذشته کارزاری برای نجات جان این جوان به راه انداخته بود و از حامیانش خواسته بود با ارسال 2 گل، یکی سفید به عنوان نماد حقوق بشر و دیگری سرخ که سمبل خونی است که در راه تحقق این حقوق ریخته می شود، به دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور تهران تقاضای لغو این چنین حکمی را بکنند، تصمیم گرفت از امسال جایزه‌ای را برای فعالان حقوق بشر با عنوان جایزه ماکوان مولودزاده بنیانگذاری کند. اولین دریافت کننده این جایزه که به یادبود ماکوان داده خواهد شد، فعال حقوق بشری بریتانیایی خانم گلینز رابینسون است. خانم رابینسون یکی از برگزار کنندگان کارزار تابستان گذشته برای جلوگیری از اخراج پگاه امام بخش، زن همجنسگرای ایرانی از بریتانیا است. گروهی از نمایندگان مجلس ایتالیا که بین آنها نام وزیر کشاورزی و رهبر حزب سبزها الفونسو پیکارا روسکانیو نیز به چشم می‌خورد، از وزیر خارجه خواستند سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم را فرا خوانده و انزجار مردم و دولت ایتالیا را نسبت به اعدام ماکوان مولودزاده به او ابلاغ کند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان آوای زنان بلژیک از دیروز جشنواره 2 سالانه خود را در شهر بروکسل آغاز کرده است. در این جشنواره نه تنها به فرهنگ و هنر بلکه به مسائل و مشکلات اجتماعی زنان هم پرداخته می شود. یکی از زنان هنرمند که به این جشنواره دعوت شده پریسا خواننده سرشناس ایرانی است. وی در گفتگویی با شهرام میریان از مشکلات کار هنریش در ایران میگوید.
پریسا خواننده سرشناس موسیقی ایرانی برای شرکت در هشتمین جشنواره دو سالانه سازمان آوای زنان بلژیک این روزها در بروکسل به سر می‌برد. این جشنواره با همکاری فدراسیون اوروپرس شکل گرفته و در آن ضمن ارائه کارهای هنری، مسائل و مشکلات زنان در چند کشور جهان هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو از خانم پریسا می‌پرسم برجسته‌ترین هدف‌های این جشنواره کدامند؟
هدف بیشتر معرفی زنانی هست که با موسیقی سنتی مملکتشون کار میکنن و ضمناً نشون دادن مشکلاتی که بعضی از خانم‌ها در مملکتشون دارن در ارتباط با سنت‌ها و مشکلات اجتماعی و خیلی راحت یا هنرشون نمی‌نازه کنن.
خانم پریسا، شما در واقع مسائل و مشکلات خودتون رو به عنوان یک هنرمند موسیقی در ایران برای زنان شرکت کننده در این جشنواره سیم و تشریح خواهید کرد، درسته؟
با توجه به اینکه صدای زن و موسیقی زنان تحت تحریم هست در ایران، برای اینها جالب هست که بدونن که اصل واقع چی هست و یه هنرمند چطوری میتونه با یک همچین شرایطی همچنان سر پا بمونه و کار بکنه و بتونه به خارج از کشور بیاد و فعالیتی داشته باشه.
خانم پریسا، شما خودتون شخصا با این مشکل چگونه برخورد کردین تا یه حدود 3 دهه اخیر؟
من حدود 2 دهه که در واقع موسیقی رو به کلی گذاشته بودیم در ظاهر کنار، 10 یا 12 سال هستش که من به خارج از کشور سفر میکنم و کنسرت هایی که فستیوال های بین المللی دعوت میکنن در این فستیوال ها شرکت میکنم و معتقدم که اگر انسان چه زن چه مرد فرق نمیکنه به کاری که میکنه اعتقاد داشته باشه که 100% اون کار درسته، در هر شرایطی باید ایستادگی بکنه و ناامید نشه.
خانم پریسا، تا اونجا که من اطلاع دارم شما در ایران دست به تدریس موسیقی یا آوازی در ایران صرفاً برای خانم ها می زدید. آیا این کار همچنان ادامه داره؟
بله، بخش زیادی از زندگی من صرف تدریس برای خانم ها میشه و اون هم در منزلم به طور خصوصی، با خارج از منزلم و مؤسسات رسمی ارتباطی اصلا ندارم.
آیا شما دست به برپایی کنسرت و یا کنسرت هایی برای خانم ها هم می زنید در یک مجامع بسته؟
خیر، من به هیچ وجه در ایران هیچ نوع کنسرتی برای خانم ها ندارم، به دلیل اینکه به این اصل هیچ وقت اعتقاد نداشتم و تفکیک شنوندگان به مرد و زن رو درست نمیدونم، هیچ وقت نپذیرفتم و هیچ کنسرتی در داخل کشور تا این لحظه انجام نشد.
خانم پریسا در جشنواره سازمان آوای زنان بلژیک در بروکسل ضمن برپایی یک کارگاه آموزش موسیقی به انگیزه 800مین سال تولد مولانا هم چند قطعه موسیقی آوازی با بهره‌گیری از اشعار این شاعر و عارف بزرگ ارائه می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
حیف که نمیتوانیم صدای زیبای پریسا رو بیش از این بشنویم. میدونید که صدای رادیو فردا و وبسایت ما رو در ایران فیلتر میکنند، اما شما میتوانید با استفاده از فیلتر شکن رادیو فردا به اطلاعات و خبرهای سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز ما رو یادداشت کنید: rahmatdoost.com. یادداشت بفرمایید، rahmatdoost، هجی میکنم، rahmatdoost.com.
رادیو فرداست.
ساعت 19. با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند، دومین بخش از مجله شامگاهی رو با چند خبر دیگر آغاز میکنیم. سعیده هاشمی.
ایران از شرکت در کنفرانسی بین‌المللی درباره امنیت خاورمیانه در بحرین خودداری کرد. قرار بود منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانسی بین‌المللی درباره امنیت خاورمیانه که از امروز برای مدت 3 روز در بحرین گشایش می‌یابد شرکت کند، اما وزارت خارجه ایران در آخرین لحظات به سازمان دهندگان آن اطلاع داده است که آقای متکی در کنفرانس شرکت نخواهد کرد. گفته وزارت خارجه چین، رؤسای جمهوری آمریکا و چین روز پنجشنبه در تماسی تلفنی درباره مسائلی از قبیل روابط دو جانبه و برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی گفتگو کردند. بنابر بیانیه وزارت خارجه چین، جورج بوش ابراز امیدواری کرد که مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل شود و شورای امنیت سازمان ملل بتواند با اتخاذ اقدامات لازم ایران را وادار به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم کند. لوئیز آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، اعدام ماکوان مولودزاده، نوجوان 20 ساله کرمانشاهی را در حالی که شاکیان وی شکایت خود را پس گرفته بودند محکوم کرد. خانم آربور در بیانیه‌ای گفته است اعدام این جوان به جرم ارتکاب تجاوز جنسی در سن 13 سالگی مغایر با قوانین بین المللی است. قوانین بین المللی اعدام افراد را به خاطر ارتکاب جرم در حالی که زیر 18 سال داشتند ممنوع می‌کند. در همین حال وزارت دادگستری ژاپن اعلام کرده است که 3 نفر در این کشور به جرم ارتکاب چند فقره قتل اعدام شدند. وزارت دادگستری ژاپن برای نخستین بار اسامی این 3 نفر را که رانیس بین 42 تا 75 ساله هستند اعلام کرده است. طی سال جاری میلادی 9 نفر در ژاپن اعدام شدند.
با سپاس از سعیده هاشمی و در ادامه این مجله شامگاهی. دیدگاه‌های پیرامون برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی. ادامه فشار بر دانشجویان ایران همزمان با روز دانشجو. برنامه هفتگی خبرسازان. و البته تازه‌ترین خبرهای ورزشی. با ما بمانید. گزارش سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده در این باره که جمهوری اسلامی از 4 سال پیش دیگر برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را دنبال نمی‌کند، واکنش‌ها و پرسش‌های تازه‌ای را مطرح می‌کند. فریدون زرنگار در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا نظر 3 کارشناس و تحلیلگر سیاسی را پرسیده است. هوشنگ امیراحمدی، استاد و رئیس بخش خاورمیانه دانشگاه راتگرز در نیوجرسی آمریکا، صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، و هرمز حکمت، مدیر نشریه ایران نامه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. به گفته هرمز حکمت این گزارش نمیتواند تأثیری بر روی روابط ایران و آمریکا داشته باشد. هرمز حکمت:
این گزارش به هیچ وجه ادعا نمی‌کنه که ایران مطلقا دنبال دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای نیست و یا نیاتش رو به کلی عوض کرده، فقط در صورت توقف موقت. این گزارش به نظر بنده تأثیر چندانی در تغییر روابط تنش‌آلود و خصمانه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، و نه تنها آمریکا بلکه غرب و کشورهای عربی، نخواهد. هیچ کشوری که قصد دفاع از خودش رو و به خصوص قصد تجاوز به خارج از مرزهای خودش رو داشته باشه نمیتونه از اهمیت نیروی نظامی و توانه نظامی چشم پوشی کنه. قدرت نظامی لازمه هم حفظ استقلال و عرض میکنم یک پارچگی و تمامیت ارضی مملکته و هم وسیله ایست و اهرمی برای نفوذ، برای تهدید، برای فشار آوردن و برای دخالت در کشورهای دیگه در خارج از مرزها. و بنابراین دسترسی به سلاح اتمی طبیعی است که یکی از بالاترین سطوح توانایی نظامی رو و اهرم مقاومت رو به کشور میده. بنابراین هیچ غیر عادی و غیر طبیعی و غیر عقلایی نیست، به خصوص برای جمهوری اسلامی که در این 30 سال نشان داده که نسبت به همسایه‌های خودش متامعی داره.
دکتر هوشنگ امیراحمدی با اشاره به این که جریان به اصطلاح بمب‌سازی در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی اتفاق افتاده است، این گزارش را هدیه‌ای به محمود احمدی نژاد و دریچه‌ای می‌داند که بر روی روابط تیره ایران و آمریکا باز شده است.
من با آقای حکمت موافق نیستم که میگن ایشون این تأثیری نمیذاره این گزارش. نکته خیلی مهمی که من فکر کنم این گزارش مطرح میکنه اینه که تا 2003 دولت امریکا داره میگه ایران قصد یا حداقل در جهت بمب‌سازی داشته میرفته، از 2003 قطع کرده. معناش به نظر من اینه که آقای رفسنجانی و آقای خاتمی هر دوشون در یه چارچوبی بمب‌ساز بودن، در حالی که بعد از اون مخصوصا از 2005 که آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور شده بمب‌سازی نشده یا در فکرش نبوده. به این در واقع خیلی تغییر بسیار بسیار مهمیه در رابطه با دیدی که امریکا از آقای احمدی نژاد داره. یعنی به یک شکلی این گزارش قبل از هر چیز یه هدیه‌ایه و یک نوع برداشت جدیدیه از آقای احمدی نژاد و تیم اون، برای اینکه آقای احمدی نژاد رو تا الان به عنوان یک کسی که هیتلره، کسی میخواد بمب بسازه، میخواد دنیا رو به هم بریزه معرفی شده. حالا یه دفعه معلوم شده که ایشون که از 2005 سر کار اومده تا الان اصلا دولت در اون چارچوب کار نکرده یا فکر نکرده. من فکر کنم یه دریچه کوچیکی توی این رابطه باز شده که میشه اینو تبدیل به دروازه کرد.
دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران برخلاف نظر آقای امیر احمدی میگوید تصمیم درباره یک چنین مسئله مهمی مانند برنامه هستی چیزی نیست که یک نفر در ایران بگیرد، بلکه یک چنین تصمیمی جمعی و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی گرفته میشود.
آنچه مسلمه این هستش که سال 2003 در حقیقت میشه سال 1382. سال 1382 سالی هستش که در زمان دولت آقای خاتمی، آقای دکتر روحانی که اون موقع تیم مذاکره کننده بودن قبول کردن که با مدت 2 سال غنی‌سازی رو متوقف بکنن و تا اون موقع هم غنی‌سازی ایران در حد و حدودی نبود که بشه فی‌الواقع اون رو خیلی جدی به حساب برد. بنابراین حتی اگر ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هم می بوده باشه دست کم ابزار و امکاناتشو نداشته فی‌الواقع. منتهی مرتبه بحث اساسی که هست اینه که من تصور نمی کنم که واقعا مسئولین جمهوری اسلامی ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای باشن. اما چیزی که من میخوام بگم این هستش که مسئله این که آیا ما به دنبال سلاح هسته‌ای بریم یا نریم، به دنبال غنی‌سازی بریم یا نریم، مسئله نیستش که شخص آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای خاتمی یا امروز آقای احمدی نژاد صرفاً تعیین تکلیف بکنن. این تصمیم رو شورای عالی امنیت ملی میگیره. این تصمیم زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر نظام هستش.
درباره اهمیت این گزارش و تأثیر آن بر روابط ایران و آمریکا آقای امیر احمدی میگوید دولت جمهوری اسلامی نباید مانند همیشه فرصت سوزی کند، بلکه از فرصتی پیش آمده برای بهبود روابط خود با آمریکا استفاده کند.
اگر آقای احمدی نژاد فرض کنیم که توجه نکنه به اصل قضیه و فکر کنه که برنده شده و از این فرصت استفاده نکنه، اتفاقی که میفته اینه که فرض کنید در شورای امنیت مثلا چین و روسیه هم به دلیل همین گزارش با امریکا همکاری نکنن. این در واقع نقطه شروع یک جریان بسیار خطرناکی بر علیه ایران خواهد بود. من همیشه گفتم که ایران نباید هیچ وقت سعی کنه روسیه و چین رو از امریکا جدا کنه در شورای امنیت، برای اینکه به محض اینکه این کارو بکنه اولین اتفاقی که میفته اینه که دولت امریکا دیگه دیپلماسی رو تمام شده اعلام میکنه و میره در جهت فشار نظامی و حتما هم این کارو خواهد کرد. اگر جریان تو شورای امنیت به دلیل مخالفت چین و روسیه تموم بشه، امریکا اون وقت مثل همون جریان عراق چیزی درست بکنه به نام ائتلاف داوطلبانه یا کوالیشن اف ویلینگ، کشورایی رو که دوست دارن باش نزدیک با هم با اون کار بکنن، میره و بر علیه ایران اقدام میکنه.
آنچه شنیدید بخشی از برنامه هفتگی دیدگاه ها بود. این میزگرد در ساعت 21 امشب به طور کامل پخش خواهد شد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
امروز 16 آذر ماه در ایران روز دانشجوست. امسال نیز مانند سالهای گذشته همزمان با روز دانشجو فشار بر فعالان دانشجویی افزایش پیدا کرد. هفته گذشته تعدادی از دانشجویان چپ موسوم به عدالت‌خواه و برابری طلب در تجمعی به مناسبت روز دانشجو در دانشکده فنی دانشگاه تهران بازداشت شدند. 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از اردیبهشت ماه تا کنون در زندان هستند و آرمان صداقتی، علی نیکونسبتی و علی عزیزی 3 تن از فعالان دانشجویی نزدیک به 2 ماه است که در زندان به سر میبرند. رشید اسماعیلی از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در گفتگو با فرین عاصمی درباره افزایش فشار بر دانشجویان در آستانه 16 آذر توضیح می‌دهد.
از اونجا به 16 آذر به روز دانشجویی یک روز پذیرفته شده هست و اکثر سرعات حرکات دانشجویی در این روز بیشتر میشه. به نظر میشه که در واقع این افزایش تحرکات دانشجویی خود به خود در اون سمت هم یعنی از سمت حکومت و نهادهای امنیتی هم یه سری تمهیدات خاصی رو ایجاد کرد که به نظر میرسه بازداشت این دوستان و افزایش فشارها بی ارتباط به این در واقع افزایش تحرک دانشجویان نباشه. هرچند که میدونید امسال یکی از معدود سالهایی بود که تجمع دانشجو از مهر ماه شروع شد، به خصوص از روزی که آقای احمد نژاد به دانشگاه تهران اومد و اون تجمع بزرگ دانشجو علیه ایشون سازماندهی شد. به نظر میاد مجموعه تحرکاتی دانشجویان در این چند ماه اخیر انجام دادن و طبیعتاً 16 آذر میتونست به اوج خودش برسه در افزایش این فشارها و بازداشت‌ها بی تاثیر نبوده باشه.
از 16 آذر سال گذشته تا کنون جنبش دانشجویی چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته و اصولاً فعالیت جنبش دانشجویی رو مثبت ارزیابی میکنید یا نه؟
طبیعتاً یه چیزی که مثبت است میگه دانشگاه در حساس ساکت نشده، یعنی با اینکه اراده حکومت بر این بوده که دانشگاه رو ساکت کنه و همون منطقه یک صدایی و تک صدایی در دانشگاه هم ایجاد کنه، حداقل حکومت موفق به این کار نشده. اما اگه نخوام شعاری صحبت کنم باید بگم که دانشجوان موفقیت زیادی رو نداشتن، یعنی اینکه ما کنش دانشجوان برگزار تجمعات اعتراضی مفاعده بوده، ولی خب از سمت دیگه اینها منتج به نتیجه ای نشده و به نظر من یک نوع سردرگمی در فعالیت های دانشجویان وجود داره. اما به صرف اینکه ما میتونیم بگیم که در هر صورت دانشگاه الان تنها جای صدای اعتراض علیه نقض حقوق بشر در اون بلند هست. فکر میکنم که این فضا باید حفظ بشه به عنوان تنها فضایی که در اون چه کنش اعتراضی علیه نقض حقوق بشر و علیه سیاست‌های غلط حاکمیت رو ادامه داد. اما اینکه حالا این کنش به صورت این تجمعات پی در پی که برگزار میشه چقدر میتونه منتج به نتیجه باشه سوالی هست که باید جدی‌تر بشه کرد و امروزه هم فعالان دانشجویی در محافل خودشون جدی‌تر به این سوال فکر میکنن. در صورت اگه که بخش از نیروها در بیرون از دانشگاه یا نیروهای دموکراسی‌خواه امید به این بستن که از این اعتراض دانشجویی منجر به یک اتفاق بزرگی در تغییر موازنه قدرت در ایران بشه، تغییرات بنیادین در موازنه قدرت ایران بشه، فکر میکنم که این امید عبثی است و این انتظار بی جایی از دانشجو هست. در واقع دانشجو تنها کاری که در شرایط فعلی میتونن بکنن دفاع از استقلال دانشگاه و دفاع از حقوق دوستانشون هست که از هر سمت تحت فشار قرار میگن. نباید انتظار بیشتر از این از دانشجو داشت.
امسال برای اولین بار دانشجویان چپ تصمیم گرفتن تجمعی جداگانه برگزار کنن که با دستگیری تعداد زیادی از اونها مواجه شد. این حرکت رو چطور ارزیابی میکنین و آیا اون رو شکافی در جنبش دانشجویی نمیبینید؟
بالاخره ما نمیتونیم ممکنه باشه که یک شکاف هست. این واقعیته. این شکافی واقعیته. ولی نکته هم که هست میتونیم نباید از این موضوع حراسی. اول اینکه بالاخره تفاوت دیدگاه ها وجود داره. این دانشجویان چپ دانشجویان هستن که در افق مارکسیستی فکر میکنن و اون هم قرائت‌های خاصی از مارکسیسم و کمونیسم که خب سایر دانشجویان طیف دیگه دانشجویان نمیتونن در این افق فکر کنن و اونها هم انتقادات خیلی تندی به دانشجویان که حالا گرایشات لیبرال‌تر دارن انجام دادن. طبیعتاً این شکاف و بروزش در 16 آذر امسال ناگزیر بود. منتها ما فکر کنیم که یک چیزی که در بین عموم فعالان دانشجو پذیرفته شده است اینه که همه طیف‌های دانشجویی از حق تشکل و حق تجمع بهره‌مندن و شما دیدید که وقتی که برخورد و دانشجویان چپ صورت گرفت طیف‌های دیگر جنبش دانشجویی همه در دفاع از حقوق انسانی اینها متفق بودند. این به نظر من اتفاقاً اتفاق مبارکی هست که در واقع ما تکثر رو پذیرفتیم، حقوق همه رو هم به رسمیت میشناسیم. منتها خب کسانی که افق‌های فکری و سیاسیشون با هم تضاد داره طبیعتاً نمیتونن که همکاری مشترک داشته باشن.
آقای اسماعیلی محمد مهدی زاهدی وزیر علوم به آیت الله مصباح قول داده که ظرف 5 سال آینده دانشگاه‌های ایران رو به دانشگاه‌های اسلامی تبدیل کنه و گفته که با فضای مطلوب فاصله داریم. فکر می‌کنید که دانشگاه‌های اسلامی چه ویژگی‌هایی خواهند داشت و آیا این فشار بر دانشجویان رو تشدید نمی‌کنه؟
در واقع دولت نهم از هنگامی که سر کار اومد ما همون عقبه فکری که داشت به دنبال این بود که هر گونه فکر مخالف، هر گونه اندیشه مرتبط و آزاد رو در دانشگاه سرکوب کنه. مسلماً بیشتر فشارها توی این زمین هم در زمین علوم انسانی هست. در هر صورت علوم انسانی علومی هستن که علوم سکولار هستن و وقتی که جمهوری اسلامی میبینه که هنوز 3 دهه بعد از اون همه تصفیه ها، اون همه فشارهایی که بعد از انقلاب فرهنگی اومد، اون همه تغییراتی که در کتب درسی انجام شد، اون همه اساتیدی که اخراج شدن، باز هم خروجی دانشکده های علوم انسانی، دانشجویان سکولار و آزادی خواه و معتقد و اندیشه های لیبرال و هوادار دموکراسی حقوق بشر هست، اینها به این فکر میفتن که بیان و یک تغییرات دیگه ای و به قول خوشی انقلاب فرهنگی دوم رو انجام بدن. من فکر میکنم که همونجور شما انقلاب فرهنگی اول با اون گستردگی و میزان دهشتناکی که داشت به شکست انجام و حتی همین خیلی از همین اساتید دستچین شده بعدها منادیان اندیشه آزادی در دانشگاه شدن، این اقدام هم محکوم به شکست خواهد بود. دانشگاه از اونجایی که نهادی ذاتاً مدرن، همواره هم پایگاه اندیشه های مدرن باقی خواهد موند و تنها راهی که میشه دانشگاه رو این برد در واقع اندیشه های سکولار و مدرن رو در سر دانشگاه از جمعه تأثیر کردن دانشگاه هاست، یعنی این که بیان دانشگاه رو تأثیر کنن و تبدیل به حوزه های علمی کنن. اگر نه تا وقتی که دانشگاه دانشگاهه، این خواب هایی که امثال آقای زاهدی و آقای و در واقع آقای مصباحی از دیگه عقبه فکری این افراد هست برای دانشگاه دن، این خواب ها تعبیر نخواهد شد.
رشید اسماعیلی از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بود که به پرسش‌های فرین عاصمی پاسخ می‌داد. و در ادامه سرکوبی دانشجویان، به گفته منابع دانشجویی البته، تا کنون بیش از 20 دانشجو در تهران و مازندران بازداشت شدند. خانواده‌های چند تن از این دانشجویان بازداشت شده امروز جمعه در برابر زندان اوین در تهران تجمع کرده و خواستار آگاهی از وضعیت فرزندانشان شدند. مریم عبدالوهاب، مادر انوشه آزادبر، یکی از دانشجویان بازداشت شده، در گفتگو با محمد زرقامی از تجمع خانواده‌های دانشجویان در برابر زندان اوین می‌گوید.
چون دیروز رفته بودیم مراجعه کرده بودیم، به ما گفته بودن تا شب بهتون خبر میدن. بعد ما در ضمن بهشون گفتیم اگه با ما تماس نگیریم ما فردا هم میایم. البته کسی که این اطلاع رو به ما داده بود گفته بود به من اینجوری گفتن، یعنی من در همین حد میتونم بهتون اطلاع بدم، من کاری نیستم. ما با توجه به اینکه دیشب دیدیم که هیچ تماسی با ما گرفته نشد، امروز دوباره حضور پیدا کردیم دم در زندان اوین. اونجا بازم خیلی انتظار کشیدیم، بالاخره یه آقای اومدن گفتن که با توجه به اینکه ما دسترسی نمیتونیم داشته باشیم به اینا، ولی بازم ما سعی میکنیم یه تماسی بگیریم. اسامی رو از ما گرفتن، بعد از یه نیم ساعت سروبی دو تا از خانواده رو گفتن که بیاین داخل. تو همین حین گفتن که مادر ایلناز جمشیدی بیاد تو. بعد دیگه مادر ایشون رفتن تو، گفتن که بچه‌ها همه تو همون بند 209 هستن، بچه‌ها سالمن. البته مادر خودش نتونست با فرزندش صحبت کنه، فقط از طرف دخترشون برشون یه پیغام فرستادن که ایشون پول میخوان.
مقامات امنیتی و یا قضایی جمهوری اسلامی تا امروز مطالبی رو درباره اتهامات احتمالی این دانشجوها مطرح کردن؟
امروز ما گفتن که پرونده اینا ممکنه زیر دست قاضی حداد باشه، شما فردا برید دادگاه انقلاب و پیش ایشون. حالا برنامه ما فردا اینه که بریم دادگاه انقلاب که ببینیم میتونیم دسترسی پیدا کنیم به قاضی حداد یا نه. اصلا هیچ موردی به ما نگفتن که چرا ما بچه‌هاتون رو گرفتیم، به چه جرمی، به چه دلیلی، اصلا چرا به شما یه خبر ندادیم. من تمام حرفم اینه که هر کاری هم اینا کرده بودن، اگر بچه هامونو ممنوع کردن که مثلا با ما تماس نگیرن یا ما رو ممنوع کردن که اونا رو نبینن یا اونا ما رو نبینن، حداقل خودشون یه تماس با ما میگرفتن که بچه هاتونو ما گرفتیم اینجا هستن.
در مراجعه به زندان اوین از مقامای مسئول هم کسی حاضر شد تا درباره وضعیت این دانشجوها به پرسش‌های خانواده‌ها پاسخ بده؟
به هیچ عنوان. ما سعی می‌کنیم که اعتماد بکنیم. حتی به ما اینجوری گفتن که اینا شکنجه نشدن، فهم باشین شما. خب ما اینو سعی می‌کنیم که باور بکنیم. ولی خب بازم وقتی که به من این اطلاع رو نمی‌دن که از یک شنبه تا امروز که جمعه است من از بچه‌م هیچ خبری ندارم، نمی‌تونم اعتماد بکنم.
در این شرایط اقدام بعدی شما و خانواده دیگر دانشجویان بازداشت شده چه خواهد بود؟
جوابی از طرف نتونم بگیرم، وضعیت بچه‌ام مشخص نشود، نه تنها بچه‌ی من، همه این بچه‌هایی که با هم دستگیر شدن، حتما پیگیری می‌کنم. نادای حقوق بشر، نادای بین‌المللی، می‌خوام که همه اونا این پیگیری‌ها رو داشته باشن در رابطه با بچه‌های ما.
مریم عبدالوهاب، مادر انوشه آزادبر، از دانشجویان زندانی بود که به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
7 چپ 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
و حالا نوبت میرسد به برنامه تازه چهره‌های خبرساز هفته. اکبر اعلمی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، در این هفته از چهره‌های خبرساز ایران بود. سعیده هاشمی از چند و چون کشمکش‌های رسانه‌ای درباره اکبر اعلمی در هفته‌ای که گذشت گزارش می‌دهد.
نماینده محترم تبریز اسکو آذرشهر جناب آقای علمی، میکروفون آقای علمی باز کن.
اکبر علمی را با نطق‌های تندش در مجلس شورای اسلامی ایران میشناسند.
از اینکه یک استاندار شغل ایشون در واقع پرورش شترمرغ بوده.
منحرف نشینه از بحث.
علمی در مجلس هفتم که بیش از 200 نفر از نمایندگانش را اصولگرایان تشکیل می‌دهد، همچنان به انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد می‌پردازد و خود را مدرس مجلس هفتم می‌داند. نمایندگان مجلس ایران می‌گویند که او صاحب یک فراکسیون تک نفره در مجلس است و کار جمعی را نمی‌پذیرد.
چرا همیشه جای حل مسئله صورت مسئله را پاک می‌کنیم؟ آیا ده ها
علمی در مجلس شورای اسلامی ایران هفته گذشته در جمع اصلاح طلبان زنجانی انتقادهای شدیدی را علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مطرح کرد. آقای علمی که از چندی پیش در مجلس طرح سوال از محمود احمدی نژاد را مطرح کرده، در میان سخنانش گفته است وزیران دولت محمود احمدی نژاد به هیچ وجه به تنهایی تصمیم گیر نیستند و دولت محمود احمدی نژاد یعنی محمود احمدی نژاد. اما جنجال اخیر که از سوی برخی رسانه‌های متمایل به دولت برپا شده، به دلیل جمله‌ای در میان سخنان علمی بود که گفت حتی اگر امام حسین هم کابینه تشکیل دهد، بر اساس معیارهایی که دارم، اگر این کابینه از معیارهای قانون و اسلام عدول کند، کابینه امام حسین را هم به مجلس می‌آورم و انتقاد می‌کنم. این اظهار نظر آقای علمی واکنش تند برخی رسانه‌ها را برانگیخت. از جمله ستون نویس روزنامه ابرار را به یادداشتی با عنوان غلط‌های زیادی آقای علمی واداشت.
این انسان مجنون و لجام گسیخته کیست که به خود اجازه می‌دهد چنین گستاخانه به مقدسات ملت ما حتی کی کند؟
در همان روز ستون نویس روزنامه کیهان هم در مطلبی با عنوان شهرت طلبی به هر قیمت، نه تنها علمی بلکه اصلاح طلبان را سطحی نگر و بی‌شخصیت خواند. جنجال رسانه‌ای در این هفته اوج می‌گرفت. دیگر نمایندگان مجلس و چهره‌های مذهبی آذربایجان علیه سخنان آقای علمی واکنش نشان دادند. در این میان روزنامه کیهان هم از آقای علمی خواست که به دلیل توهین به مقدسات دینی توبه کند.
امید از خبر منتشر شده صحت نداشته باشد و اگر این خبر نستجیر بالله صحت داشته باشد، انتظار می‌رود از سخنان سخیف خود توبه کند، اگرچه در صورت توبه هم از کمترین صلاحیت برای ادامه حضور در مجلس برخوردار نیست.
غلام علی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، دستور داد که هیئتی برای رسیدگی به سخنان علمی تشکیل شود. اما در همان زمان آیت الله محمد یزدی، یکی از فقهای شورای نگهبان، اعلام کرد که انتقاد از اعضای کابینه و کارگزاران امام معصوم اشکالی ندارد. با اظهارات آیت الله یزدی، بحران سخنرانی آقای علمی اندکی فروکش کرد. اما آقای علمی هم این اظهارات را بی پاسخ نگذاشت و در جوابیه چند صفحه‌ای به تشریح مواضع خود پرداخت.
هرگز نمی‌پنداشتم که مشتی رجاله و دین به دنیا فروش ریاکار در رسانه‌هایی که کوس انالحق سر دادند و بر طبل اصولگرایی می‌کوبند، در غیاب این جانب با استفاده ابزاری از مقدسات شرافت وجدان و دین نداشته خود را به سمن بخس به حراج گذاشته.
آقای علمی اظهارات منتقدانش را تصفیه حساب شخصی و سیاسی مطرح کرد و گفت آنها سخنان او را که در جلسه 3 ساعته مطرح شده بود تحریف کردند. اکبر علمی تقریبا هر هفته تذکری به عملکرد هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دارد. او در میان همکارانش به نماینده همیشه منتقد و ناراضی معروف است. خودش میگوید با بیش از 100 سوال رکورددار طرح سوال از وزرا در مجلس ششم و هفتم بوده است. برخی از منتقدان اکبر علمی سخنان اخیر او را برای جلب آرا در انتخابات آینده مجلس دانستند و او را فردی علاقمند به شهرت نامیدند. فاطمه حقیقت‌جو، یکی از همکاران اکبر علمی، در دور قبلی مجلس میگوید او در مجلس ششم هم انتقاداتش را صریح مطرح میکرد.
آقای علمی اون چیزی که فکر میکنه درسته به همون عمل میکنه، هیچ وقت ساخت و پاخت با هیچ کسی یا هیچ دولتی نکرد. من این رو در مجلس ششم هم دیدم. آقای علمی یکی از سالمترین نماینده های مجلس ششم بود.
آقای علمی ماه گذشته در گفتگو با روزنامه سرمایه در پاسخ به اینکه چرا عضو هیچ حزبی نمی شود گفته است احزاب در ایران نوعاً دولت ساخته هستند و من در شأن خودم نمی بینم که در چنین احزابی عضویت یابم. اما با اینکه علمی عضو حزبی نیست، به گفته یکی از فعالان سیاسی آذربایجان از محبوبیت فراوانی در جمع مردم آذربایجان برخوردار است.
آقای علمی در کل خانواده های آذربایجان طرفدار دارند. بازاری های تبریز طرفداریشون هستن و در این اواخر هم دانشگاهیان و استادان دانشگاه و فعالان سیاسی با آقای علمی دیدار داشتن. روحیه ضد فسادیشون هست و به قومیت آذربایجان و به ترک‌ها که توجه ویژه‌ای داشتن و در حوادث خرداد ماه آقای علمی خیلی فعالانه شرکت کردن.
اکثریت کسانی که در چند روز اخیر خصوصا در تظاهرات تبریز به خیابان‌ها آمده و اعتراضات و مطالبات خود را مطرح می کردند جملگی از نسل انقلابند و اگر مسئولان سیاسی انتظامی آنها را به بدترین شیوه مورد ضرب و شتم قرار نمی دادند.
کشور علمی در رشته اقتصاد بین‌الملل حقوق و علم قضایی تحصیل کرده است. او اخیراً ترکیب نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف را به 3 دسته وکیل و دوله، وکیل و تجار و وکیل و رعایا تقسیم بندی کرده و میگوید که نمایندگان مجلس هفتم در دسته وکیل و دوله می‌گنجند. علمی همواره از آنچه که تملق‌گویی نمایندگان مجلس از دولت می‌نامد گلایه می‌کند. او بیش از هر کس در مجلس از محمد رضا باهنر عضو هیئت رئیسه مجلس انتقاد می‌کند. علمی اعتقاد دارد که باهنر با دفاعیات بی جهتش از دولت عرصه را بر نمایندگان مستقل تنگ می‌کند و این مسئله گهگاه موجب برخوردهای لفظی این دو در صحنه علنی مجلس شده است.
من خواهش می‌کنم شما کنترل بکنید بحث خودتون رو.
من خواهش می‌کنم. مجاز نیستید که من سوال من توطئه به کسی نمی‌کنم که من دارم میگم کسی که قبلا مسئولیتشون ریاست دانشگاه بوده و ایشون کارشون پرورش شتر مرغه.
خیلی خب بعضی از نماینده‌ها ممکن قبلا کارشون مثلا مهندسی
شده باشه. همین
توان
دخالت نکنید آقای
رئیس،
شما اجازه بدید من سوال دارم مطرح میکنم. جناب آقای علمی استاندارد.
آنچه شنیدید برنامه تازه رادیو فردا بود با عنوان چهره های خبرساز که سعیده هاشمی تهیه کرده بود و این هفته به اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی اختصاص داشت. و اکنون نوبت به تازه ترین خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های جهان عصر امروز در اولین دیدار خود در این رقابت‌ها تیم وایتاکر یونایتد قهرمان باشگاه‌های اقیانوسیه را شکست داد. در این دیدار که در ورزشگاه ملی شهر توکیو و در حضور بیش از 30,000 تماشاگر انجام شد، سپاهان با نتیجه 3-1 وایتاکر یونایتد قهرمان نیوزلند را مغلوب کرد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. طبق برنامه تیم سپاهان ایران در دور 1/4 مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان روز 19 آذر دوشنبه آینده به مصاف نماینده کشور میزبان یعنی تیم اوراوا ردز ژاپن خواهد رفت. در فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران و در آغاز هفته 16 این دیدارها تیم استقلال تهران به اولین پیروزی خود با مربی جدیدش فیروز کریمی دست یافت. در این مسابقه که بعد از ظهر جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان انجام شد، آبیپوشان تهرانی با 1 میزبان خود ذوب‌آهن را شکست دادند. در لیگ بسکتبال ایران تیم مهرام با پیروزی در مقابل سباباتری به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال ایران صعود کرد. در این دیدار که از هفته 13 عصر پنجشنبه انجام شد، تیم مهرام با نتیجه 92-78 سبا را شکست داد و صدرنشین جدول رده‌بندی این بازی‌ها شد. در سایر دیدارهای روز پنجشنبه، ذوب‌آهن اصفهان 99-61 هیئت بسکتبال شهر کرد را مغلوب کرد. و در فوتبال اروپا دیشب دور دوم از مرحله گروهی بازی‌های جام یوفا انجام شد که طی چند نتیجه مهم در گروه 5 بایر لورکوزن با 1 اسپارتا پراگ چک را برد. اسپارتاک مسکو هم با همین نتیجه تولوز فرانسه را شکست داد. در گروه 6 بورتون که آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانیش را 90 دقیقه در ترکیب داشت 1-0 ستاره سرخ بلگراد را مغلوب کرد و در گروه 7 خطافه اسپانیا 2-1 در زمین آلبورگ دانمارک پیروز شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان عزیز، مجله شامگاهی امروز ما در اینجا به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها رو در ساعت 20 خواهید شنید. تا آن هنگام با ما بمانید و به موزیکای و ترانه‌های زیبا گوش کنید. شب همه شما خوش.